بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين طاهرین المعصومین المکرمین. روایات ناب علمی اجتماعی خانوادگی فردی از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام نقل شده که بخش عمده‌ای از این روایات در کتاب عیون و اخبار رضاست که در عصر غیبت صغرا وجود مبارک صدوق نوشته. البته به درخواست نخست وزیر آل بویه صاحب ابن عباد که از دانشمندان به نام شیعه است و در زمان او کشور نزدیک به عدالت و امنیت و معیشت مناسب اداره شد. صاحب کتابخانه بسیار مفصلی هم داشت، اهل قلم بود، اهل بیان بود، اهل گذشت بود، اهل رسیدگی به مردم بود، دست سخاوتی چون حاتم داشت، بسیار عالم دوست، عالم پرور بود، ارادت داشت به شیخ صدوق به تقاضای او این کتاب ماندگار نوشته شد. بخشی از روایات حضرت در کتاب شریف پرارزش بهار الانوار علامه مجلسی است در جلد 78. بهار یکی از تألیفات مرحوم ملا محمد باقر مجلسی، مجلسی 73 سال بیشتر عمر نکرد، در این 73 سال هم شیخ الاسلام اصفهان بود، هم نماز جماعت داشت، هم با مردم جلسه داشت، هم مراجعه زیادی داشت، هم عالم و طلبه فراوانی زیر دستش تربیت شد، هم به زن و بچهش میرسید و من نمیدونم این 70 جلد کتاب با بنیان و ریشه دار و با این کار زیاد، مراجعات، نماز جماعت، منبر کی نوشته، که البته زمان خودش 70 جلد بود که یه دونه از اون 70 تا بهار بود که 25 جلد می شد زمان خودش، به صورت رحلی، ضخیم، بزرگ، که این کتاب رو در زمان شما حدود 60 سال پیش در ایران مرحوم آقای آخوندی که یه روحانی با ارزشی بود، اما عمرش و هزینه چاپ کتابای مربوط به اهل بیت کرد، این کتاب 110 جلد شد چاپش، حدوداً 110 جلد بین 450 تا 500 صفحه، یعنی به چاپ زمان ما 50,000 صفحه شده. یه دونشه. یه کتاب دیگرش هم مرآت العقول که علمی ترین کتاب مرحوم مجلسیه و هنر دانش مجلسی در این کتاب دیده میشه. این هم در زمان ما با مقدمه مرحوم علامه عسگری رضوان الله تعالی علیه که خودش صاحب تألیفات بی‌نظیری بود، چاپ شد در 25 جلد. کتابای دیگرش 2 جلد، 3 جلد، 1 جلد، بخشی از روایات امام هشتم در جلد 78 بهاره، بخشی از روایات حضرت در کتاب شریف تحف العقوله، بخشی از روایات عقلی، علمی و فلسفی امام هشتم در جلد اول عربی اصول کافیه، که روایات اصول کافی که از امام هشتم نقل شده، فهمش هنر میخواد، عقل پخته میخواد، علم میخواد، مخصوصا روایات توحیدیشون که خیلی از نظر بار علمی بالاست. این مجموعه رو اگه با همدیگه کنار هم بذارید میشه یه سلسله روایات علمی، اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی، فردی. یعنی یه مسائلی دارن اصلا راجع به یه نفر انسان، یه فرد انسان، که من با لطف خدا، با خواست خدا، بله، اگه لطف او نباشه نه زبانی میتونه حرف بزنه، نه قلمی میتونه بنویسه، نه قدمی برداشته میشه. هر کی هم اگه شنیدید گفت من این کارو کردم، من این کتابو نوشتم، من چی کار کردم، هر چی رو به من وصل کرد، یقین بدونید دروغ شاخداریه. اصلا بدون خدا هیچ برگی از درخت نمیفته، هیچ حرکتی انجام نمیگیره. همش خدا خدا خدا، قل الله ثم ذرهم، به پیغمبر تعلیم میده فقط بگو خدا بقیه رو رها کن، چون هیچکی در این عالم کاری نیستش، هیچکی. این جمله رو مرحوم آیت الله العظمای بروجردی زیاد میفرمودن. هر وقت در محضر مبارکشون سخن از هر چی به میون میومد، یا مثلا حوزه علمیه برای شهریه برجش، آقای بروجردی پول نمی رسید براشون. البته آنو اول برج نشده بود. بزرگان که من همه اونا رو می شناسم، چند تا تاجر بودن پا منبر خودم هم جوونی ها می اومدن، بزرگان تجار بازار و شخصیت های علمی قوم. حالا تجار که بازار بودن، تهرون بودن، اما شخصیت های علمی که من اسم نمی برم می اومدن خدمت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، مخصوصا یکیشون که چهره معروف و مقبول و با نفوذی بود، با آقای بروجردی پیشنهاد می دادن یه نامه بنویسیم به این تاجران درجه اول تهران، حقوق این برج قم و قرض بدن به شما، بعد بهشون یواش یواش داده بشه. آقای بروجردی می فرمودن از وقتی که خودم رو شناختم تا الان که پول برج طلبه ها رو ندارم، یک بار تکیم و از پروردگار بر نداشتم به مردم تکیه کنم. من یه مسئولیتی خدا رو دوشم گذاشته و خرج این مسئولیت رو هم خودش باید عنایت کنه. من دلم حاضر نیست رو از خدا برگردونه و به مردم رو کنه. اتفاقا یک بارشو مرحوم آقای فلسفی که حق عظیمی به منبر شیعه داره، واقعا حق عظیمی داره، با همدیگه تو ماشین بودیم یا می رفتیم قم یا داشتیم بر می گشتیم، ایشون به من فرمودن که یه نامه از علمای قم برای من اومد که آقای بروجردی این برج حقوق و شهریه ندارن، برو پیش این چند تا، یعنی این چند تا تاجر رو دعوت کن خونتون بگو. آقای فلسفی فرمودن فلانی، من بی اجازه ایشون اقدام نکردم، پشتم رفتم قم. صبح ساعت 10 بود خدمتشون رسیدم، اون نامه رو دادم بهشون، گفتم به من نوشتن که این چند تا تاجر رو دعوت کنم پول ازشون بگیرم، حالا یا قرض یا سهم امام هر چی. آیت الله العظمی بروجردی با یه وقاری فرمودن آی فلسفی، من 70 ساله در تمام کارای زندگیم توکل به پروردگار داشتم. محبت کنید این رشته توکل منو پاره نکنید و هیچکی رو نمیخوام دعوت کنید. گودم چشم. منم اومده بودم اجازه بگیرم. بعد از ظهر نهار خوردم، مهمون کسی بودم، خوابیدم. 5 و 6 گفتم برم خدمت آقای بروجردی خداحافظی کنم، ببینم فرمایشی ندارن، کاری تهرون ندارن. اومدم تنها نشسته بودم، عرض کردم آقا من اومدم خداحافظی کنم برم تهران. فرمودن حالا که داری میری تهران با نگرانی نرو، ساعت 1-2 بعد از ظهر یه تاجر شیعه از کویت اومد اینجا، سهم امامش رو حساب کرد نقد داد، با پول او 3 ماه حقوق حوزه رو میتونم بدم. بعد اون 3 ماه هم همین خدا بازم هستش، همین خدا. این که عرض کردم تو این مجموعه روایات یه روایت رو من انتخاب کردم با لطف خدا، با راهنمایی خدا، با هدایت خدا، و الا مگه میشه آدم 30 تا کتاب و جلوی روش بذاره ورق بزنه حالا چه روایتی رو برای مردم که مناسبه با مردمه انتخاب بکنه. این روایت رو خداوند منو هدایت کرد براتون انتخاب کردم. خیلی روایت فوق‌العاده‌ایه. اصل روایت نصف خطه، اصلش واقعا نصف خطه، بیشتر نی. یعنی شما قلم وردارید بینویسید نصف خطه. اما انقدر این روایت موج دلگرمی برای اونی که اهلشه داره که حساب نداره. یعنی اقیانوسوار روایت موج دلگرم کننده داره، اقیانوسوار. خودش نصف خطه، اما راویان روایت نه 2 خط. که این روایت رو کیان نقل کردن؟ رجال روایت کیان؟ این رجال روایت فوق العاده مهمن، فوق العاده. من رجال رو رو منبر براتون بخونم. امام هشتم میفرماید من از پدرم موسی بن جعفر نقل میکنم. خب این دوتا راوی، امام هشتم، وجود مبارک موسی بن جعفر، پدرم از پدرش امام صادق نقل کرده. این 3 تا از رجال روایت. امام صادق از پدرش امام باقر نقل کرده. این 4 تا راوی. امام باقر از پدر بزرگوارش حضرت زین العابدین نقل کرده. این 5 تا راوی. حضرت سجاد زین العابدین از پدر بزرگوارشون حضرت سید الشهدا نقل کردند. و حضرت سید الشهدا از امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین از پیغمبر. این سلسله روایت رجالش. ببینید ما کم روایت داریم که رجال روایت ائمه باشن. حضرت رضا چند تا روایت دارن رجالش پدرانشونن، یعنی از خودشون شروع میشه به پیغمبر، گاهی به خدا ختم میشه. خب پدران من از پیغمبر نقل کردن، امام میفرماید که چی؟ پیغمبر اکرم فرمودن المؤمنو افضل من ملکن مقرب، نصف خط، المؤمن افضل من ملکن مقرب. بل ملک مقرب کیه؟ ظاهرن اینجور که در روایات معروفه میگن چهار تا فرشته بالاتر از همه فرشتگانن: جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و ملک الموت. چهار تا. چرا اینا مقرب به پیشگاه حقن؟ حتما اینم یه بحث علمی داره، عرفانی داره، ملکوتی داره. من قدم نمی کشه که این چهار تا ملک مقرب و علت مقرب بودنشو براتون بگم. حالا این کلام رسول خداست: فإن المؤمن افضل من ملک مقرب. این رو داشته باشید. این که حالا حد نهایی ارزش مؤمنه و در این زمین هم فرقی نمی کنه با که این مؤمن مرد باشه یا زن باشه. شما بر این که احترام خدا رو به زن ببینید، یا آیه مفصل سوره احزاب داره: ان المسلمین والمسلمات. مسلمین یعنی مردا، مسلمات یعنی خانوما، والمؤمنین والمؤمنات. همین جوری میشماره: والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. یعنی خانومی که اهل خداست، خانومی که به معنای واقعی مؤمنه، خانومی که به معنای واقعی حقایق الهیه رو باور کرده، و همینطور مرد در پیشگاه خدا از فرشته مقرب برتره، با ارزش داره. یه روایت دیگه هم در همین زمینه از رسول خدا بخونم. این روایت رو من اولین بار در کتاب با ارزش جامع السعادات ملا مهدی نراقی دیدم که عربی هم هست. خیلی کتاب فوق العاده‌ایه که مرحوم آخوند ملا علی همدانی برای من نقل کرد، که علامه بحرالعلوم که در رشته ذریه‌ای آیت الله العظمای بروجردیه، دقیق یادم نیست، عموی یکی از اجداد ایشونه، علامه بحرالعلوم، بعد از این که این کتاب جامع السعادات رو دیده بودن، فرموده بودن در اسلام، در اخلاق کتابی به این خوبی نوشته نشده. ملا مهدی نراقی، یا عالم کم نظیری ملا مهدی، خیلی کم نظیره. ای بخواد بدونید این مولا مهدی اوائل تربیت دینی و اخلاقیش پیش کی بوده؟ در نراق پیش باباش بوده. باباش هم کارمند بلدیه بوده، یعنی یک کارمند جزء شهرداری. ولی این کارمند نمیدونم چه مایه‌ای در وجودش بوده که خدا پسری مثل ملا مهدی رو بهش داد و نوه‌ای مثل ملا احمد نراقی رو. خیلی این دوتا عالم برجستن و عظیم. ملا مهدی نقل میکنه پیغمبر اکرم داشتن طواف میکردن، تو طواف خوب آدم هفت بار به در کعبه میرسه. از اولی که طواف شروع میکنه، اول طواف 3-4 قدم که میاد دره. پیغمبر تو جمعیت که دارن طواف میکنن، به روبروی در که رسیدن، دیدن یه مردی معلوم زائر اومده حاجی بشه، حلقه در کعبه رو گرفته. اون وقت در همکف بود با زمین، یعنی راحت میشد حلقه رو گرفت. ارتفاع کعبه هم کمتر بود، یعنی بنا کوچیک‌تر بود. این حلقه تو دستش داره میگه خدایا به احترام این کعبه، به احترام این بیت، مثلا مشکل منو حل کن. رسول خدا طوافشون رو متوقف کردن، یعنی حرکت نکردن، طوافشون رو هم به هم نزدن، یعنی کاملا بر نگشتن رو به کعبه. وقتی آدم طواف میکنه عیبی نداره آدم به کعبه نگاه بکنه، به اون ور نگاه بکنه، تمام بدن نباید رو به کعبه برگرده. این که گاهی تو مسجد الحرام، حالا یا روحانی یا مدیر کاروان به مردم میگه 7 دور که میگردین مواظب باشین روتون بر نگرده، با این روتون بر نگرده یعنی بدن بر نگرده نه سر. تو 7 دور طواف که آدم گردنش میشکنه، کلشو همینجوری نگرده. بعدم دستور داره طواف که میکنید به کعبه نگاه بکنید، هر نگاهی 100,000 حسنه داره به کعبه. وایسادن اما نه رو به کعبه، اما سرشونو برگردوندن، دست مبارکشونو گذاشتن رو شانه این حاجی، فرمودن شما خدا رو به سوگندی بالاتر، سنگینتر و با ارزشتر از این سوگند سوگند بده. چون زائر برگشت گفت خدایا به حرمت کعبه. پیغمبر فرمودن قسم بالاتر از اینم هست؟ گو آقا چه قسمی بدم؟ فرمود اگر مؤمنی خدا رو به حق خودت قسم بده، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ. مؤمن پیش خدا احترامش از کعبه بالاتره. حاجی زائر تکون خورد، گفتش که یا رسول الله من خدا رو نمیتونم به خودم قسم بدم. چرا؟ گو یه عیبی تو منه که وجود من به درد قسم نمیخوره که به پروردگار بگم خدایا به حرمت خودم. عیبه چی؟ گو وضع مالیم خوبه، بخیلم، نمیتونم خرج کنم، دلم بر نمیاد، از دستم بر نمیاد. پیغمبر دستشون رو رو شونه زائر برداشتن، طوافشون رو ادامه دادن و فرمودن البخل فی النار، این حاجی قیامت دوزخیه. این حاجی، مردم فکر میکنن با نماز و روزه کار تمومه، یعنی هر کی دوره اوم نمازشو خوند و روزهشو گرفت و یه حجم زورکی اگه بخیل بود با پولش رفت، بهش در اختیارشه. اسلام یه دین جامعیه، دین یه طرفه دو طرفه، یه ذره دو ذره نیست. مؤمن به تعریف قرآن آیه 177 سوره بقره، به تعریف قرآن، کسیست که دارای اعتقاد پاک، عمل پاک، اخلاق پاک باشه. بخل نجسه، وقتی با آدم قاطی باشه آدم به خدا راه نداره. حرص نجسه، ریا نجسه، تو اعمال ظلم نجسه، ربا آلودگیه، ستم پامال کردن حق، حق ارک، این تاریکیه. اگه باشه آدم به خدا راه نداره. این روایت رو محبت کنید دقت بفرمید. حالا در آینده این منبر اگه از صدا و سیما پخش بشه، اقلن اونایی که در کل ایران و خارج میبینن بدونن اسلام برای مال مردم چقدر احترام قائله، و براش هم فرقی نداره که صاحب مال مؤمن، شیعه، سنی، بیدین، مسیحی، یهودی، کافر، مالی که مالک داره در اسلام بسیار محترم. شیعه بزرگوار با کرامت اومده خونه امام صادق، یبن رسول الله، اومدم خداحافظی کنم برم حج، حج واجب، خدا چه توفیقی به من داده. حضرت فرمود یعنی سبکبادی، پاکی، بدهی به کسی نداری؟ گویم نه رسول الله، یه شخصی است از گروه مرجعه، یعنی اونایی که عبا از هیچ گناهی ندارن، عرق میخورن، زنا میکنن، قمار میکنن، میگن چون مسلمونیم خدا قیامت ما رو نمیبره جهنم. یه چنین اعتقاد سخیف و بیپایه. گو من یه پولی به اون بده کارم. فرمودن اگه بدهی خودتو به اون شخصی که آیینش آیین مرجع است بدی، به سفرت وصال میده بقیه پول، بری مکه و برگردی. گاقا اگه پول اینو بدم نمیتونم برم مکه، یه خرجی سفر ندارم. فرمود مکه رفتنت حرامه، قبول نی، بی خود کردی میری مکه. همین الان برگرد پول مردم رو بهشون بده، پول مردم، نه پول شیعه رو، پول این آدم بیدین رو. حال بیدینه که بیدینه، پولش که دیگه حلال نی به تو، پولش که برای تو آزاد نی، مالک ماله، بهش بده پولو. گفت چشم یبن رسول الله. یه جنازه ای رو فکر کنم مرحوم مجلسی نقل کرده، یه جنازه ای رو اووردن دم در مسجد پیغمبر، اقوامش و بچهش، داداشش، هر کی بود، اومد به رسول خدا گفت آقا تشریف بیارین، یه 5 دقیقه نماز این مرده ما رو بخونین، ببریم بقیه دفنش کنیم. فرمود من به مرده شما نماز نمیخونم، به یکی دیگه بگیر نماز بخون. آقا چرا؟ این بیدین نبوده، این اهل نماز بوده، اهل روزه بوده، مسجد میومده. فرمود دو درهم. من نمیدونم دو درهم به پول زمان ما چقدر میشه. دو درهم یعنی دو مسقال نقره، بیشتر نه. دو درهم بدهکار بوده، داشته و نداده و مرده، این لیاقت نماز منو نداره. این مال مردم، این محترم بودن مال مردم. خیلی باید زندگی رو مواظبت کرد تا آدم بشه مؤمن، یعنی در دلش آلودگی اعتقادی نداشته باش. در عمل آلودگی عملی حداقل گناه کبیره نداشته باشه. حالا گناه صغیره که تو سرم بخوره، ما یه بار دو بار ازم سر میزنه، به خدا میگم غلط کردم، تمومش میکنم. حداقل این که آلوده به گناهان کبیره نباشه و از نظر اخلاقی هم بخیل نباشه، حسود نباشه، متکبر نباشه، ریاکار نباشه. این آدم همون مؤمنیه که امام هشتم از پدرانش نقل میکنه از ملک مقرب بالاتره. این همونیه که ارزشش از کعبه بیشتره. یه مطلبی هم باز از رسول خدا براتون بگم، اینم خیلی مهمه، این باید تو تمام مسجدها و هیئت‌ها پخش بشه. این روایت پیغمبر می‌فرماید یه جلسه دینی علمی که برپا میشه، اینو زمان خودشون فرمودن، بر مردم لازمه در اون جلسه برای یادگیری مسائل دین شرکت کنن. یک، وقتی شرکت کردن لازمه همه گوش بدن و سکوت بکنن و کار دیگه‌ای نکنن. اینایی که گاهی تو مسجدها تو جلسات منبری منبره برای خودشون وسط مردم قرآن میخونن، مفاتیح میخونن، اینا خلاف پیغمبر اکرم دارن عمل میکنن. شرکت، گوش دادن، سکوت، یاد گرفتن، عمل کردن و یاد گرفته ها رو به دیگران انتقال دادن. یعنی زور که رفتم خونه به زن و بچه‌ام بگم نصف روایت از امام هشتم من امروز شنیدم، شما بشنوید. شنبه که مغازه ها اداره ها باز میشه، به اداریه، به مغازه بغلی، بابا من دیروز شهادت حضرت رضا یه روایت از امام هشتم شنیدم، اینه پیغمبر میفرماد وظیفتونه که مطالبی رو که در یه مجلس فرا گرفتین به دیگران انتقال بدین. خب حرفم تمام. هیچگی خبر شهادت امام هشتم رو نداد مگه خودش، یعنی کسی نیومد بدوه تو مردم بگه این جور شد اون جور شد. امام هشتم دو بار شخص خودش خبر شهادتش رو داد. یه بار روزی بود که میخواست از مدینه بیاد بیرون، بیاد ایران و بره مروه، زن و بچه رو جمع کرد، خواهرها، دخترها، کنیزان، خادما، همه که اومدن تو اتاق فرمود جلو رو خودم بشینین برای من گریه کنین. یکی از اهالی خونه گوی ابن رسول الله شما مسافرین، گریه برای مسافر میمنت نداره. فرمود برای مسافری که میخواد بره و برگرد. من دیگه از این سفر بر نمیگردم. یه بار که خودش خبر شهادتشو داد، یه بارم امروز بود اول صبح به عباسل فرمود منو دعوت کردن، پشو دنبال من بیا، من میرم تو دربار مأمون، بعد مدت اندکی میام بیرون. اگه دیدی من همینجوری عادی اومدم بیرون که با هم دیگه میریم خونه، اگه دیدی عبا به سر کشیدم بدون منو کشتم. عباسد میگه من در خونه مأمون نشسته بودم، دلم شور میزد که یه مرتبه دیدم در رو با کردن، امام داره میاد، عبا به سر انداخته. خودش خبر داد دیگه، خبر مال کسی دیگه نبود که بیاد وحشت بندازه، اما خبر شهادت در گذشت عروج صدیقه کبرا رو به امیرالمؤمنین کی داد؟ 4 بچه، 2 پسر، 2 دختر. امام مجتبی بالا سر مادر، ابی عبدالله پایین پا، زینب و کلثوم 2 طرف بدن، هرچی مادر رو صدا زدن دیدن جواب نمید. ابی عبدالله فرمود برادر خواهران من الان میرم بابامو خبر میکنم. دوید مسجد، بابا زودتر بیا، گمان نمیکنم مادرمونو زنده ببینی. روایت داره چنان از جا پرید که عباش افتاد، ور نداشت، کفش پا نکرد، پا برهنه دوید اومد بالا سر زهرا نشست، سر زهرا رو به دامن گرفت، یا بنت رسول الله، جواب نداد، یا بنت من حمل از ذکاب اطراف ردا، جواب نداد. چنان گریه کرد، اشکش ریخ رو صورت صدیقه کبرا، زهرا منم دارم صدات میکنم، این اولین بار جواب منو نمیدی. چشمشو باز کرد، همین 2 کلمه رو گفت: علی جان برام گریه کن، برای یتیمانم گریه کن، علی جان به ویژه حسین منو مورد توجه قرار بده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خیرا، اللهم بحق فاطمه و علی و الحسن و الحسین عجل فی فرج مولانا سان.